أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که در کشور ایران هستیم، با این مردم خوب داریم زندگی میکنیم. خدا قسمت ما کرده اینجا باشیم. اینا همه جز نعماتیه که خداوند بر ما عنایت کرده. مباحث مربوط به دوران رسول الله رو داشتیم، حالا به خاطر اتفاقاتی که این چند روز افتاد، امروز یه بحث مربوط به مباحث روز رو انجام میدیم. هم یه بحث نسبتا تحلیلی و یه مقدارم میخوایم وارد قرآن بشیم. از طریق قرآن من این ماجرا رو سعی میکنم یه مقدار واردش بشم، یه راهکارم انشالله از داخل قرآن ببینیم خدا عنایت میکنه یا نه، به دوستانی که دستن در کارن پیشنهاد میدیم و به خودمون و شماها. اگر آماده هستید صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. خب این چند روزه ما چند تا جلسه داشتیم جاهای مختلف، بعد اونا دیگه چون فضای مجازی مدار مسدود بود دستتون نرسیده، ولی خب اینا به مرور در اختیار همه قرار میگیره. بحثای مهمی مطرح شد، اونا رو نمیخوام تکرار کنم، بعدا انشالله اونا رو گوش بدید در از وسط بحثیم. یه چون اونا رو نمیخوایم تکرار کنیم، میخوام هر جلسه بحث خاصی بگیم، اینا با هم دیگه یک بحثی میشه ذیل عنوان جهاد تبیین. ما یه چند جلسه جاهای مختلف ذیل موضوع جهاد تبیین صحبت کردیم که یکی از دلایل این اختشاشات اخیر همین موضوع هستش که حالا واردش خواهیم شد. اونا رو دیگه ما واردش نمیشیم. امروز بحث همین اختشاشات اخیر رو میخوام واردش بشم که این قضیهش از چه قراره و توی نقشه آخر الزمان این بحثا جاش کجاست. همه دار قرآنی به این موضوع بپردازیم. بحثی که جاش توی جامعه خالیه، معمولا تحلیل های قرآنی کمتر انجام میشه. ما فکر میکنیم در قرآن فقط گذشته هستش یا کلیاتی از آینده، اینجوری نیستش. خداوند برای هر دوره ای آیاتی رو قرار داده، هیچ چیزی از نظام خداوند خارج نمیشه. خب این اختشاشات از هفته قبل شروع شد، حالا دیگه جزئیاتش رو خودتون میدونید. این اختشاشات آیا برکت داشت یا فقط شر بود؟ آیا خیر بود یا شر؟ ذیل چه بحثی ما باید اینا رو نگاه کنیم؟ خیر بود؟ هر دوتاش بود؟ این موضوع بیشتر خیره. این بحثایی که داره اتفاق میفته در مجموع، ما با بحثی که در ذیل سوره صف انجام دادیم وسط مبارزه ایم. این مبارزه هنوز تمام نشده، یک مبارزه مفصلی که از دوره حضرت آدم تازه شروع شده هنوز تمام نشده. این مبارزه ادامه دار خواهد بود. اینم یه مقطعش بود، مقطع مهم میشم بود، این اتفاقی که تو این چند روز افتاد و ممکنه من دار الا بعدها دامنه دارم بشه. تمام نمیشه این بحث ها تا یک طرف مغلوب بشه. جز جنگ های مسکوت نیست. بعضی جنگ ها هستش آخرش به مصالحه کشیده میشه. جنگ با یهود معمولا اینجوری نیست. جنگ با یهود یا میکشی یا میکشدت. یعنی جنگ با یهود در تاریخ همین حالتی بوده. اون چون زیر دست نمیخواد باشه، اون میخواد یا حاکم باشه یا محکوم میشه دیگه، از این دولت خارج نیست. مثل خیلی از کشورها نیست، مثل مسیحیان نیست که تحت یک حکومت های دیگه قرار بگیره، معمولا دوست داره حاکم باشه. پس به خاطر این یا تو رو میکشه یا خودش کشته میشه این وسط دیگه. ما نگاهمون به این جنگ ها اینجوری باشه. خب توی این بحث یه مدار بحث های ساده ترش حالا من مطرح میکنم، بعد یه مدار وارد بحث عمیق ساده ترم. حالا اونقدر ساده نیست ولی بحث های مهمیه، ولی چیزایی که حالا یه مدار تو جامعه الان مطرح هست، حالا یه مدار ما منظمتر سعی میکنیم بیان کنیم. این اعتراضاتی که الان شد با قبلی ها چند تا فرق داشتش، دقت کنیم. میخواییم با این بحث های مدار ببینیم دشمن داره چیکار میکنه. جنگ اصلی رو نگاه کنیم، فراموش نکنیم. جنگ اصلی هم آیه 8 سوره صفه، یریدون لیطف نور الله افواهم، اونا میخوان نور الله رو خاموش کنن. این جنگ اصلیه، هدف اصلی اونا اینه. نور الله رو شما بگیرید مظهرش دین خدا، کلن میخوان دین خدا و اهالی دین خدا رو نابود کنن. جبهه حق برنامه چیه؟ والله متم و نوره. این کلن ساده جنگه. موضوع جنگ الان اینجاست. موضوع جنگ رو نذارید گرانی، نذارید مثلا حجاب، نذارید هیچی این چیزا نذارید. اصل موضوع چی دیگه از اون بهانه موضوع هستش. بهانه خیلی حالا مهم نیستش. این بهانه نمیشد یه بهانه دیگه، دقت میکنید؟ اون بهانه مهم نیست. اصل جنگ برای اینه، اون میخواد کلن نور خدا رو خاموش کنه، دینی وجود نداشته باشه. اینورم بناش اینه که دین خدا رو گسترش بده. اینورم اینجوری نیستش که بگه من فقط میخوام محافظت کنم از چیزی که دارم. نه، انقلاب اسلام ایران دنبال اینه که دین خدا رو گسترش بده. اهداف روز اول همین بوده. دشمن اصلی رو هم اینجا این چهار تا اختشاش کرد فقط نباید بدون، یه پشت پرده ده، یه عقبه داره. اصل دشمنی اینجا اینا رو من یه مقدار چون صحبت کردم این دار تیتراشو میگم و وارد این بحثا بشیم. اصل دشمن ما الان فعلا، حالا فارغ از ابلیس، اون ریشه اصلی که ابلیس، ابلیس در قالب جریان فراماسونری داره با جبهه انقلاب جنگ میکنه. یک جریان بزرگ فراماسونری، حالا ما به اسم شیطان پرستی تو دنیا میشناسیمشون، اینا دارن با ما جنگ میکنن. ذیل فراماسونری میشه صهیونیسم. ذیل صهیونیسم میاد آمریکا، اسرائیل، فلان اینا، این کشورهای عربی، حتی عربی اینا، همه اینا صهیونیستن. خیلی از این کشورها ذیل صهیونیسم قرار میگیرن، تفکر صهیون رو قبول دارن. خود صهیونیسم بخشی از پروژه بزرگ فراماسونریه. فراماسونری هم بخشی از حزب الشیطان هستش. شما اینجوری در نظر بگیرید، حزب الشیطان بعد میشه فراماسونری، بعد بیاد بذارید صهیونیسم، بعد بذارید حالا آمریکا و اسرائیل و اینجور چیزا. یعنی اون جریان بالاتر اینجا وجود، اون اصلا نباید نادیده گرفتش. همه چی به اون ربط داره، اقتصادت، فرهنگت، اصلا 401 اختشاشاتت قبلش، بعد برو اصلا خود انقلابت، جنگ داخلای انقلاب، همه اون چیزایی که میشد اصلا به اون، یه فکر دیگری اونجا وجود داره، یه مغزی داره جریانش کار میکنه، مدیریت میکنه. شناخت اون مغز مهمه، اون مغز متفکر کیه. این جبهه باطله اینجوریه. تو جبهه حق هم فقط ایران شما در نظر نگیرید، نه، قضیه بزرگتره. جبهه حق صاحب داره، صاحبش خداست. این برنامه ذیل خدایی خداست، ذیل رسالت رسول الله. همینجوری میاد ماجرا امام زمان، ذیل ماجرا امام زمان میشه حزب الله ایجاد شده. ذیل بحث حزب الله ماجرا ولایت فقیه و بحث ولایتی که وجود داره. چون کلیت رو در نظر بگیرید، به خاطر این متوجه میشید دعوا اگر اقتصادی بود چرا به دولت کسی فحش نمیداد، به رهبری فحش میدادن. پس نگم دعوا یه چیز دیگه بوده. نگم شما نباید اشتباه بگیرید، دعوا سر یه قضیه دیگه است. شما الان اقتصادت هم بدی به اون، باز دعوا تمام نمیشه. اصلا کشورت هم بدی به اون تمام نمیشه، چون دعوا ادامه داره. دعوا مگه دوره پهلوی تموم شد؟ دعوا پهلوی ما کل کشور رو داده بودیم بهش دیگه، باز ادامه میداد دیگه، میخواست همه رو بکشه. در از برنامه پهلوی اگر ادامه پیدا میکرد قتل همه مردم ایران بود. اونایی که الان میگن این پسر بی شعورش بیاد اینجا حکومت بکنه، پهلوی مگه حالا هدفش چی بود؟ پهلوی یک دولت فراماسون بود، جزء دولت‌های کاملا فراماسون دنیا بود حکومت پهلوی. ما یک حکومت شیطان پرست داشتیم، متشکل از بهائی‌ها و غیر بهائی‌ها با هم دیگه داشتن اینجا حکومت می‌کردن. یه دولت شیطان پرست کامل، یه فراماسونری بالاتر از چهار فراماسونری که تو آمریکا جریان داشت، بعضی از کشورهای مثل اسکاتلند و انگلیس و اینجور جا. این تو ایران چریتر بود فراماسونری که پهلوی داره، نه جزء لژهای اصلی فراماسونی هست. پسرش هم الله همین جوریه. این پسره رو فکر نکنید حالا خیلی آدم چیزیه، اینا جزء گروهای فراماسون هستن همشون. کلا دولت پهلوی همین بود، کمتر آدم به درد بخور توشون میشد پیدا کرد. اینا یه شیوهی داشتن به خاطر این جاهای استراتژیکو دادن به کشورهای غربی، جاهای استراتژیکو دادن، چون اینا بعدن تو جنگ‌ها همین الان هم آسیب زد به ما. خب شما باز جریان و اینجوری نه، باز جریان شناسی باید داشته باشیم. حالا میام، این حالا چیزایی بود یه مقدار اندکی صحبت کردیم قبلا. تمایز این اعتراضا رو بفهمیم که یه مقدار ببینیم دشمن داره چی کار میکنه. یا که توی این اعتراضات چند تا ویژگی داشتش. یک، به سرعت اعتراض تبدیل به اغتشاش و اغتشاش تبدیل به جنگ شد. ما یهو وارد جنگ شدیم انگار. توی چند روز اون بازاریا از لحظه که اعتراض کردن تا اعتراض اول شد اغتشاش، بعد بلاواسطه جنگ یهو. دقت میکنید دیگه این بعضی از روزها خصوصا شب جمعه اتفاقات دیگه اصلا اغتشاش نبود. اون اغتشاش یعنی شلوغ کن، فوش بده، حالا چهار تا شیشه بشکن. دیگه با تبر بزنی طرفو بکشی دیگه اون اغتشاش نیست، دیگه اون دیگه شد جنگ. این که آتیش بزنی دیگه اسمش جنگه دیگه. آتیش بزنی، آدم آتیش بزنی، یعنی آدمو بکشی بعد بخوای جنازه رو هم بسوزونی، این دیگه اسمش جنگه دیگه. شما یه وارد جنگ شدی. یه اتفاقی که الان افتاد خیلی سریع تبدیل شد به این قضیه. شما سال 88 رو ببینید، انتخابات تو خرداد بود، این اغتشاشات اینا اومد به سمت دیما. 9 دی شما دیگه بعد جمع شد. شما الان یه هفته نشده 22 دی رو برگزار کردی. اغتشاشات الان به سرعت اومد. این اتفاق، این یک برنامه بودش البته میگم. توی این اغتشاشات و بعد عملیات های تروریستی که شده، یه ویژگی که با قبلی ها فرق داره اینه که سران آمریکا اسرائیل به صراحت اومدن دفاع کردن. و چرا این کارو کردن؟ معمولا اونا منافقن، منافقانه صحبت میکنن. چرا اومدن این کارو کردن؟ این یه تفاوت داره اینجا. چرا یه رئیس جمهور آمریکا مستقیم داره دفاع میکنه؟ این الان جای تحلیل داره، دوستان تحلیلگر هر سرار نظام حتی اینا رو باید بحث کنن و میکنن حتما. نکته بعدی، برنامه ریزی شده بود کاملا، یعنی یه چیز اتفاقی نبود حالا ببینیم چی میشه. نه، کاملا هدفمند بود. اونایی که میومدن کاملا مجهز و حرفه‌ای به سرعت آتیش میزدن، به سرعت بانک آتیش میزدن، توی چند دقیقه یه اتفاق داشت میافتاد. پس این کاملا برنامه ریزی شده بوده. خشونت بسیار زیاد هم کلامی و هم عملی تو اینا دیده میشد. نگاه کنید، شما مقایسه کنید با فتنه 88. اونجا حدش رو ببین، اینجا حدش رو ببین. یهو اینجا رشد زیاد، هم توهین ها و هم نظر عملی این خشونت هایی که دیده میشد خب زیاد بود. یه نکته دیگه این اعتراض ها این بود که پیاده نظام به شدت کاهش پیدا کرده بود. جمعیت اونوریا زیاد نبود، خشونتشون زیاد بود. کمیت اومده بود پایین، توشون کیفیتشون رفته بود بالا. یعنی کیفی سازی کرده بودن. شما تو بعضی از اغتشاشات یهو کیلومتری اون آدم بودن. الان چنین جمعیتی دیده نمیشد. این نشون نقطه قوت جبهه انقلاب بوده که حالا این تبیین‌ها و صحبت‌هایی که شده بود اثرگذار بود تو مردم که کمتر وارد این بحث شده بودن. ولی خب قساوتش زیاد شده بود. جمعیت در مجموع زیاد نبود ولی با قساوت بالا بود. یه بحث دیگه توی این اغتشاشات و عملیات هایی کردن با قبلی های فرقش این بود، استفاده زیاد این تروریست ها از ادوات جنگی بود. یعنی دیگه ما الان تو کوچه خودمون میدونیم با کلاش اینا میرفتن گاهی، بعد دیگه کاملا داشت، یعنی دیگه انقدر واضح و زیاد. یه دلیل این که مردم هم جدا شدن این بود که اینا دیگه اصلا همه با سلاح اومدن دیگه. خب اینا یه سری از ویژگی های این اعتراضات بود. کم کم از اینا میشه یه چیزی فهمید که دشمن دنبال چه قضیه ایه. این دشمن تو این جنگ یه تاکتیک های ویژه‌ای هم انتخاب کرد. نگاه کنید، یکی از تاکتیکاش این بود که به نظر از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن، خصوصا بعد جنگ 12 روزه، نیروهای خشن و حالت تروریستی رو زیاد انگار تربیت کرده بودن. توی یه دوره بیشتر روی آدمای سوسول سرمایه گذاری نکرده بودن، این دوره انگار روی اراذل و باش سرمایه گذاری شده بود. یعنی طرف لات بود دیگه مثلا، که حالا از قبل هم بعضی از نیروی امنیتی اینو شناسایی کرده بودن. تازه یه بخشی از اینا رو قبل از عملیات ها اینا گرفتن، اگه نمی گرفتن فاجعه بزرگتری بودش. تو قزوین خصوصا گرفتن دیگه قبلش، فکر می کنم نزدیک 200 نفری قبل از اصلا آغاز. بعضی از دوستان به ما میگفتن اونا بازداشت شده بودن، که تو کرج داشتن آموزش میدن، جاهای مختلف آموزش میدن، اینا بازداشت. اگه اینا نمیشد اصلا یه فجایع دیگه ای شاید پیش میومد. یه اتفاق این دوره قاچاق گسترده سلاح به کشور بود. اینا همه جای بحث داره، باید کشور یه ذره پاسخگو هم باشه مسئولین زیرفتشون، چجوری این همه سلاح دست اینا هستش. یه بحث دیگه هماهنگی این دشمنان خارجی با همدیگه بود. اپوزیسیون خارجی با هم نسبتاً اتحاد پیدا کرده بودن. یه مشکل 401 اینا این بود که خیلی با هم اتحاد نداشتن، خصوصاً رهبر واحد نداشتن. الان کم کم به یک رهبری واحد رسیده بودن که مثلا پسر محمد رضا شاه رو کرده بودن حالت لیدر این جریان، که این آکی از اشتباهشون بود. البته تاکتیکشون بود، در نظر ما تاکتیک غلطی بود. خدا زده و پس گلاشون متوجه نشدن کیو گذاشتن، چون دقیقاً کسی گذاشتن یه بر علیه لیبرال دموکراسی بود. طرف اینجا میگفت مرگ بر دیکتاتور، بعد از اونور میگفت جاوید شاه. یه تناقض گفتاری تو کلامشون اتفاق افتاده بود. یعنی این مبانی چیزیشون به نظرم اونجا دچار خطا شده. این حالا ببین چرا اینا این خطا رو کردن. آدم‌های قوی‌تری شاید بودن اونور بذارن. نگاه کنید شما، اینا میگم مقایسه کن با قبلی‌ها، مثلا 80 اونجا که آدمای موجه‌تری، اینجا بهتر بود. اینا اینا ولی اصلا داخل می‌ذاشتن لیدر، این کارو نکرده، این نشانه ضعفشون بود. که حالا بعدن تحلیلی که خواهم کرد حالا میگم که چی شد. حالا فعلا اینا چیزایی که داره داشتن میدید، این اتفاقا داشت میافتاد. بعد از اون ور لیدر سازی که کرده بودن دوره قبل، مثلا شخصی مثل کریمی بود، علی کریمی فوتبالیست، اینا علاوه بر یه بازیگر و فلان اینا رو آورده بودن، اینم یه مشکل بود. اینا یه حدی زور دارن آدمو بیارن وسط، امثال این اشکان خطیبی ملعون و نمیدونم این احسان کرمی و امثال هم که تو این کشور بزرگ شدن به کشور دارن خیانت میکنن، اینا یه حدی زور داشتن. ولی این که اینا چرا لیدر بزرگتر پیدا نکردن، اینم حالا یه بحثه که آخر تو تحلیلش باز عرض میکنم خدمتون. یه نکته دیگه هم بحثه استفاده از اصل غافلگیری و سرعت عمل بود، مثل جنگ 12 روزه. اینا به نظرم عملیات اینجوری تو اینجا انجام دادن، اینو بخاطر ضربهشون رو زدن دیگه. اصل غافلگیری رو اینا تاکتیکشون به نظرم مثل جنگ 12 روزه بود، کنتراتی بزن تو چند ساعت و چند روز یه جاهای محکم بزن، بعد یهو دیگه حالا کتک تو بخور دیگه. ولی برخی از آسیبهایی که میخواستنش از زدن، این کار انجام کردن، تو اختشاشات کردن، ولی خب خدا رو شکر به سرعت جمع شد. یعنی یه روزش خیلی به اون حالت رسید. یه نکته دیگه استفاده وسیع از فضای مجازی بود. اینا نگاه کنید جای بحث داره تو کشور. آقایون امنیتی میخوان دنبال بعضی از چیزا بگردن، ببینید تو این 6 ماه کی انقدر تو کشور حرف میزد که تلگرام و فیلترشو برداریم. این آدم مشکوکه هر کیه، وزیر باشه، وکیل باشه، هر کی باشه، این چرا انقدر حرف میزد که فیلتر تلگرام بردارید؟ تلگرام الان آتش بیار معرکه بودش. خب چرا اون انقدر میگفت؟ چرا فلان فرد انقدر داشت میگفت؟ چرا تو مصاحبه رئیس جمهور این همه مسائل اقتصادی داشتیم 2-3 ماه پیش، فلان آدم بی ربط توی جلسهش بود و همش داشت فیلتر صحبت میکرد؟ خب مرد حساب، اینا مشکلات اقتصادیه، چرا اونا نمیبرسی؟ میره بالا میومد پای میگفت چرا اونو برنمیداری؟ خب الان این آدمو باید ببینیم چی بود دیگه، برای چی میگفتی؟ چون همه که میدونستیم بعد جنگ قرار آبان آذر اینجاها قرار بود اختشاش بشه تو کشور دیگه، اینا برنامه‌ریزی واضح اون دشمن بودش. این که یک مسئولی هی داشت اینجوری میگفت، خب این مسئله داره دیگه. آیا ببینیم نادان بود داشت اینجوری حرف میزد؟ جو هنوز تو انتخابات بود داشت اینجوری حرف میزد؟ سر چی داشت اینجوری میگفت؟ تلگرام حالا مثلا کلا کجای کار مردم ماست؟ شما میگی تو اینستاگرام یه مقدار کسب و کارا وجود داره، تو تلگرام چه کسب و کاری هستش؟ اینکه یه مسئولی اینقدر اصرار داشته باشه، حالا من میگم ما باید موارد مشکوک این جنگ رو دنبال کنیم دیگه، دوباره از چوب نخوریم دیگه. اون آدم نباید دیگه مسئول بشه، حالا یا نادان بوده یا خائن. اگه خائن بوده که باید مجازات بشه، اگه نادان بوده که صلاحیت مسئولیت نداره دیگه. تو وسط بعد جنگ 12 روزه چرا باید یه مسئول اینقدر صحبت از رفع فیلتر بکنه؟ واقعا جای سوال داره. و وسط همین اختشاشات هم دوباره همون آدم این کار کرد، من اسمشو نمیخوام بگم، همون آدم همین کار کردش. اوایل اختشاشات گفت ما به فکر اینیم که فیلتر رو برداریم. چرا داری میگی؟ خب اینم یه بحث. اینجا اینا تاکتیک های دشمن بود. شناخت بابا نفوذی سخت نیستش که دیگه، اینا نفوذی نیستن، اینا دیگه عیان داره میگه من دشمنم، دیگه عیان داره صحبت میکنه دیگه، شناخت سخت نیستش که. اما تو جبهه حق، تو جبهه انقلاب یه نقاط شاخصی وجود داشت از نظر تاکتیکی، خیلی خوب بود. ما در مجموع به نظرم خیلی پخته شدیم تو جنگ شهری و این چیزا، به شدت کشور به یه مرحله پختگی رسیده خدا رو شکر، کاملا مدیریت شد. این نگاه کنید فشاری که اینجا به ایران اومده، به ترکیه بیارن 24 ساعتی ترکیه متلاشی میشه. این فشار به هر کشوری تو دنیا بیاد متلاشی میکنه آمریکا اون کشور رو. ونزوئلا رو با یک هزارم این فشار تو چند ساعت رئیس جمهورش چیکار کرد؟ گرفت ورداشت بردش دیگه. اون حالا ترکیهش باشه، اره هر کشوری رو اینا توی اینجور فشار بیارن میتونن متلاشی کنن. فکر نکنید اینجا فشار کم بودا، جبهه به خاطر گفتم شما عقبه رو در نظر بگیر. الان یکی از اتفاقات خوب تو این جنگ، من حالا اینجا به عنوان دستاوردها نوشتم، خوب بود که شما تغییر زمین بازی از جنگ خودی با خودی به جنگ خودی با آمریکا شد. رهبری توی سخنرانیشون این اشاره کرد، جبهه رو برد به سمت آمریکا. که جنگ با دولت هم دیروز بیانیه داد، بیانیه کاملا هوشمندانه ای بود. گفت توی این مبارزه ادامه جنگ 12 روزه مبارزه با آمریکا و اسرائیل. این حالا معنی خودشو داره که باید واردش بشیم. نگاه، یکی از شاخص‌های جبهه انقلاب که تونست در کمتر از یه هفته قضیه رو جمعش بکنه، اینا خب دستمریزات دارن، نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، بسیج، مردم کار بزرگی کردن. بابا بعضی فتنه‌ها چقدر طولانی می‌شد، همه کسب و کارها چند ماه آسیب می‌دید. این الان خب توی یه هفته، کمتر از یه هفته جمع شدش. مگه اوج هفته قبل چهارشنبه بود، امروز دوشنبه تقریبا دیگه این بحث چی شد؟ فیصله پیدا کردش. یکی از کارهای خوب که آفرین داره دستگیری‌های گسترده قبل از این اعتراضات بود، که اینا قبل شناسایی کرده بودن، به نظرم جای مختلف بازداشت شدن اینا، من به نظرم کور شدن و الا برنامه ریزیشون مفصلتر بود. تحلیل من از اهداف این آقایون یه مقدار چیزه، اینا اهدافشون خیلی بالا بودا، اهدافشون نزدیک همون جنگ 12 روزه بود، یعنی میخواستن نظامو ساقط کنن واقعا. بعضیا واقعا تو این فضا بودن. نگن اطلاعیه های اونها این بود که ما پنجشنبه جمعه کشور رو میگیریم، اطلاعیه هاشون حاکی از این بود دیگه، جمعه کشور رو میگیریم. خب اینا یعنی برنامه ریزی اینقدر بود. اینا بعد یه اتفاقی افتاد که نتونستن بکنن، یه سری کارهای اتفاق افتاد، یکیش همین دستگیری گسترده و خوب بود. صبر هوشمندانه نیروهای نظامی این مهم بودش، اون سیاهی لشکر اونا رو کم کردش، به اونا سیاهی لشکر رو کم کم فهمیدن بابا اینا یه تروریستن، اعتراض ندارن. ورود با قدرت و شجاعت نیروهای نظامی انتظامیمون جز مراحل مهم این جنگ بود، جای تقدیر داره از همشون. نیروهای نظامی با قوت وارد شدن، شجاعت توشون دیده شد. نگاه کنید تو بعضی کشورها نیروهای نظامیشون انقدر شجاع نیستن. تو اینجا جنگ بودا، نیروی نظامی هم با سلاح جنگی اونجوری هم نبودش، ولی شجاعتشون کاملا عیان بود. رهبری هوشمندانه و با صلابت مقام معظم رهبری کاملا دیده شد. تو جایی که حالا دولت انگار به هر دلیلی نمیخواست وارد معرکه مستقیم بشه توی چیز، رهبری هوشمندانه با این که خطراتی خودشون هم تایید میکنن، هوشمندانه وارد شد، دوبار صحبت کرد سر این قضیه و جهت‌ها رو کاملا روشن کرد. تغییر زمین بازی از جنگ خودی با خودی به جنگ خودی با آمریکا، این خیلی هوشمندانه بود، رهبری اینو شروع کردش. حکم محاربه صادر کردن برای اغتشاشگران بسیار مهم بودش، هوشمندانه بودش. همش صحبت از رأفت اسلامی دیگه نکردن، تو 401 یادتون باشه آقای یه جور دیگه ای صحبت میکرد. اینجا به سرعت حکم محاربه صادر شد، گفت اونایی که دیگه سلاح دارن این محاربه است. اصلا جمع کردن این قضیه سر سخنرانی جمعه صبح رهبری بود، منظر من اون سخنرانی جمع کرد قضیه رو، حکم محاربه داد. اونا میفهمن معنیش چیه، اونایی که حالا مقابلن بودن اینا فهمیده بودن این معنیش چیه، یعنی اینکه فرمان مقابله قاطع با اغتشاشگران. ساماندهی یکی از نقاط خیلی قوت جبهه انقلاب این بود که ساماندهی خوب نیروهای بسیجی و مردمی صورت گرفت. مردم از اون گنگینا زود خارج شدن، این خیلی عالی بودش. ورود با صلابت مردم مؤمن و متدین تو صحنه از نظر ما شاخص‌ترین قضیه بود. هر کی واقعا اون طرحو چیده بود که مساجد یه سری محور بشند و بیان میرون، واقعا طرح هوشمندانه ای بود که تو کل کشور اتخاذ شد. تو قزوین هم به نحو احسن اجرا شد، واقعا جز جاهایی بود که قزوین به نظرم حالت الگو داشت برای کشور. این کاری که نیروهای نظامی تو قزوین کردن جا داره که توی کشور یه بررسی بشه. ما حالا بقیه کشور کامل در جریان، ولی اینجا به نظرم بسیار هوشمندانه عمل شد. تا مسجد هوشمندانه انتخاب شد. مدل مدیریتشون هم من از نزدیک شاهد بودم، دیدم خیلی عالی قضیه مدیریت شد. واقعا جای تشکر داره، خصوصا از سپاه که وارد جریان شدش اینقدر قشنگ قضیه رو جمع کرد. اینکه مسجدهایی مثل القدیر، ولایت، اینجاها چیز شد، این خیلی مهم بودش. و اینکه اینها به هم دیگه حرکت میکردن اومدن کلن جمع کرد، یعنی دیگه هیچی نموندش. در صورتی که قرار بود شب دوم بدتر از شب اول بشه، یعنی با یه طرح هوشمندانه کلن قضیه خونسان شد. این خیلی هوشمندی بزرگی بودش. اینکه مساجد محور شدن آقا خیلی مهمه. بعد اینکه بی ملاحظه اینترنت رو قطع کردن عالی بود، کار عالی بود، آفرین داشتش. اصلا تعارف گذاشتن کنار. بعضی از سالها بعضی از مسئولین اجازه اینجور کارا رو نمیدادن، وسط جنگ بودیم اجازه نمیدادن بعضی از چیزا قطع بشه. بعد اونا هنوز یادمون نرفت. اینکه حتی خطوط تلفن رو قطع کردن عالی بود، کار خوبی کردن، خطوط تلفن رو قطع کردن، خیلی تصمیم هوشمندانه. خیلی من این اختشاشات برای من خیلی جالب بود، چقدر مدیریت حرفه‌ای. من به نظرم این دشمنو میترسونه، وقتی خودی رو خوشحال میکنه دشمن رو میدرزه. خیلی مدیریت دقیقی شد پیشه. اتفاق بزرگ بود، اتفاق بزرگ بود، بسیار دقیق عمل شد. من هیچ ضعفی تقریبا من زیاد ندیدم توی قضیه که چه ضعفی ما اینجا داشته باشه. خیلی دقیق عمل شد. خطای تلفن عالی بود، باید قطع میشد. اینا داشتن با تلفن اس‌ام‌اس اینترنت رو قطع می‌کردن، اونا میرفتن با یه فضای دیگه به سرعت با اپلیکیشن‌هاشون. اینا رو به سرعت همه رو دولت کنترل کرد، نظام گنده. این خیلی خوب بودش. اینکه پیامک‌های اخطار به سرعت میرفت برای اینا عالی بود. پهپادها عالی بودش، اینکه استفاده از پهپاد کردن تو این جنگ و به سرعت پیامک میره برای خیلی از اختشاشگرا. اینا مهم بود. اون سیاهی لشکر رو یه مقدار کم کرد کاملا. اینا نشون میده که به یه پختگی رسید نظام. خصوصا بعد جنگ 12 روزه انگار کشور خدا رو چه خیلی پخته‌تر داره عمل میکنه تو این جریان ها. رسانه ملی هم قابل قبول بود ورودش. تو بعضی از دوران ها تو ورود رسانه ملی، خصوصا سال 401، همه اعتراض داشتن یا آقا چرا صدا سیما اینقدر شلوول و اینقدر دیر و اینقدر گنگ داره میاد وسط. الان این دفعه واقعا عالی اومدن وسط، این دفعه خوب بودن. خصوصا تو تهران این گزارشگرا، خبرنگارا مدل گزارش دادن، آدمایی که کارشناس دعوت میکردن در مجموع قابل قبول بود. یعنی در مجموع به نظر من رسانه ملی ما نمره قابل قبول میگیره تو این اختشاشات. الان ما امروز 10 تا شهید دادیم، خدا همه‌شون رو رحمت کنه. به خانواده هاشون هم تسلیت میگیم، هم تبریک. انشالله خداوند بهشون صبر عنایت کنه. ولی این میتونست بشه 100 تا، نگاه، این میتونست بشه 200 تا. اگه ما اون 10 تا خیلی خسارته، ولی اگه 100 تا میشد چی؟ اگه 200 تا میشد چی؟ و اون میتونست خیلی بیشتر بشه. یعنی یه کنترلی شد که تونست توی قزوین کن. قزوین به نظر من کاراشون الگو بود. یعنی میتونه توی کشور، حالا بعضی از صحبت‌های ما رو شاید دوستان شهرهای دیگه هم گوش میدن یا دوستان نظامی، حالا قزوین رو ببینیم این آی آتانینا چیکار کردن. ماشاءالله دست مریضات داشته بهشون که چجوری مدیریت کردن. یه الگو بشه برای بعضی جاها مثل ایلام و اینجور جاها، برای جایی که بحرانی‌تر بود. این روش خوب بود، اینجوری که اینا وارد شدن به نظرم خیلی جای قوت داشتش. یه نکته دیگه اما این که مردم فریب خوردن، خیلی هاشون اومدن سریع به جمع خونساها اضافه شدن یا اومدن به سمت جمعیت انقلابی. انده من اینم داشتم ملاحظه میکردم، سریع انگار اومدن این سمتی. اینم یه نکته قوت، یعنی جهاد تبیین تأثیر داشت. حالا تبیین هایی که صدا سیما کرد یا آدم هایی که این وسط ها شروع کردن چیز کردن، اینا خودش اثر خودش رو گذاشت به نظر من. اینا نقاط شاخص بود. من یه دو سه تا بحث دیگه بگم، حالا میخوام به یه بحث اصلیم برسیم. دشمن آیا به اهدافش رسید؟ از نظر ما نرسید. به اهدافی که تعیین کرده بود از قبل نرسیدش و به نظرم به هیچ کدومش نرسید. توی جنگ 12 روزه شاید به دو سه تا از اهدافش رسید. اینجا تقریبا به نظرم صفر بود میزان دستاورد دشمن، چون اهدافی که اونا میگفتن خیلی زیاد بود. اینا میخواستن تضعیف سیاسی حاکمیت رو حداقل بکنن. به نظر من حاکمیت من نظر سیاسی تضعیف نشد، اتفاقا قوی تر هم شد. میخواستن نیروهای نظامی رو تضعیف کنن، حواسشون رو پرت کنن یه جای دیگه حمله کنن. قرار بود بالاخره بعد جای احتمال حمله بشه دیگه. بعد اینا نتونستن این کار رو بکنن، هوشمندانه اینجا برخورد شد. میخواستن بین مردم اختلاف بندازن، جنگ داخلی بشه. خب این نشدش. می‌خواستن به نیروهای انقلابی ضربه جدی بزنن، به نظرم نتونستن. یا می‌خواستن یه بستر ایجاد کنن، یه ترور بزرگ تو کشور بکنن، و به نظر من اینا اون کارم نتونستن، هیچ ترور بزرگی اینا نتونستن بکنن و اوج کارشون هم تغییر رژیم بود دیگه، به هیچ کدومش اصلا اینا نرسیدن. یعنی یک عملیات شکست خورده به خاطر این سری ترامپ اینا خودشونو کشیدن کنار، گفتم من که نگفتم فلان چیزا، شروع کرد انکار کردن اون چیزایی که میگفتش، چون به نظر من بی دستاورد شدن. خب دستاوردهای جریان انقلاب چی بود؟ اینو چند دقیقه بگیم، بعد موارد مشکوک این جنگ هم بگیم، یه چند تا پیشنهاد بدیم، بعد وارد یه ذره تو قرآنش بشیم. جبهه انقلاب آقا دستاوردش به نظر من زیاد، حداقل 10 تا دستاورد داشت، با اینکه خسارت دیدیم ما، هم اقتصادی الان کشور خسارت دیده، هم از نظر بخیر نیروهایی که از دست داد. یکی از بحث‌ها این بود عوامل مختلف دشمن شناسایی بیشتری شد. نگاه کنید دشمن با ما جنگ خواهد کرد، ما با اسرائیل یه جنگ درست حسابی داریم، امسال دیگه نخواهد بود قطعا، ما از نظر ما اینا نیستش، حالا یا سال بعد یا سال بعد ما یه جنگ درست حسابی با اینا خواهیم داشت. خب تو جنگ با اسرائیل مهم بود که تو داخل هرچی لو برن، نگاه تو جنگ 12 روزه اینا خیلی لو رفتن عواملشون تو داخل، تو جنگ الان اتفاقی الان بیشتر لو رفتن، همینجوری. خب اینا خیلی مهمه، سرشاخه های گرفته میشه. اینو من چند جا صحبت کردم گفتم یهودی ها روش جنگشون اینجوریه که با دست خودت خودتو میزنن، این یکی تاکتیک های مهم جنگ یهوده. من یهودی ها رو نسبتا زیاد میشناسم، یعنی اعتقاداتشون، این آدم ها رو، اینجور آدم ها رو، یهودی ها با دست خودشون شما رو نمیکشن، معمولا با دست دیگری شما رو میکشن، خصوصا جایی که اون طرف مقابلشون بزرگ باشه، یعنی کشورهای بزرگ رو با دست خود مردم خودشون خفش میکنن، نمیان خودشون مستقیم وارد. این یه شیوه است، کلا ساختار فراماسونی هم بر اساس همین موضوع هستش که با دست طرف مقابل همین کارو بکن. تو جنگ های دوران اهل بیت هم میبینید، اهل بیت رو به ظاهر مسلمان ها شهید کردن ولی همه رو یهودی ها شهید کردن، یعنی مغز اونا بودن. به خاطر این دست دشمن رو تو داخل کوتاه کنیم خیلی مهمه، کوتاه کردن دست دشمن تو داخل فهمیدم. خب این یه دستاورد بود، مردم به نظرم خیلی بصیرتاشون رفته بالا، اصلا به نسبت قبل خیلی بصیرت ها رفته بالا، مشخص این، یعنی نگاهید بی بصیر هم زیاد داریم، آدم هایی که کر و کورن هم زیاد داریم، ولی در مجموع نسبتش اومده بهتر شده. الان شما میبینید مردم امروز، این جمعیت تا حالا تو قزوین نبوده به نظر من، این جمعیت دیگه امروز دیدیم، من به نظرم وسط روز کاری مثلا 2 بعد از ظهر یه سری بچه ها مدرسه هن شیفت بعد از ظهری مثلا، همه این چیزا، این همه آدم اصلا یه جمعیت ته نداشتش، ما میخواستیم مثلا برگردیم و اصلا نمیتونستیم برگردیم، جمعیت ته نداشتش اصلا، این خیلی اهمیت داشتش. خب این نشانه بصیرت دیگه، نشانه بصیرتی که اتفاق افتاده. خصوصا به نظرم اتحاد داخلی خصوصا بین قشر مذهبی خیلی زیاد شد، این خیلی عالی بود، جز دستاوردها بود. این که شبا مردم دور هم جمع شدن همینجا تو مسجد القدیر، توی مساجد اینا، بعد بچه‌های مسجد ولایت میومدن با اینا دست میدادن فلان اینا، این خیلی اتحاد کاملا برد بالا دیگه، همه بچه‌ها با هم رفیق‌تر شدن، یعنی میزان رفاقت بین بچه‌های مذهبی کاملا چی شد، اومد بالا. قبلش اینا می‌خواستن بین بچه‌های مذهبی اختلاف زیاد بندازن، که حالا الان خدا رو شکر بهتر شده، باید اینو حفظش کنیم. بعد مردان و زنان مؤمن انقلابی هم ماشاءالله خوب قدرت نمایی کردن، ما خودمون هم کیف کردیم واقعا، ایجاد حس پیروزی. الان به نظر ما حس پیروزی باید داشته باشیم، یعنی بر دشمن شما یه پیروزی پیدا کردی، خصوصا خانوم ها آدم فکر نمیکرد انقدر پای کار باشن. اون شب جمعه که تو چیز بودیم ما، اونجا همش اعلام میشه خانوم ها برن، این خانوم ها اصلا نرفتن آخرشم، یعنی دیگه آخرشم گفتن ما تا آخر میخواییم وایسیم. خب این شجاعت اینا خیلی مهمه، اونوری ها یه کار کوچیک میشد میترسیدن فرام میگه همه، این که زنا اینقدر شجاع بودن، همه هم اونجا تو مسجد القدیر بودن، همه تعجب کردن از این شجاعتی که خانم ها داشتن. امروز هم خب ماشاءالله خوب اومدن وسط میدان. این شیر دل بودن، این شیر زن بودن، این مهمه، این صفت شجاعت که داره توی مردان و زنان انقلابی داره دیده میشه. اینا بعد جنگ 12 روزه اینقدر بیشتر شده، اینقدر بیشتر شده. یه نکته دیگه، توی جبهه باطل قطعا اختلاف میفته و افتاده همین الانش هم. نگاه کنید اونور مصالحه کردن سر پسر محمد رضا شاه، الان دعواهاشون تازه داره شروع میشه، اوج میگیره. اینا یه دعوای اساسی بینشون خواهد افتاد، نیروهای امنیتی و زرنگ باشن بین اینا یه دعوای اساسی تری را بندازن، بعد اینا الان بدان زیل دعوای خوبی با هم دیگه دارن، بذار هم دیگه اینا یه چند روزی بالاخره یه توافق پشت پرده کردن ولی الان دیگه دارن شکست میخورن، به نظرم بینشون دعوا میفته. بعد اینم تضعیف مبانی جریان باطل هم خیلی جالب بود برای من. این اشتباه استراتژی یا آمریکا کردش تو اینجا، اجازه دستاوردها دارم میگم، اما این که پسر محمد رضا شاه و اصلا واژه شاه تو داری میگی، کسی که ادعای لیبرال دموکراسی تو دنیا داره میگه آقا من میگم دموکراسی تو دنیا، دو تا اتفاق تو این یه ماه افتاد. اصلا کاملا من دارم اون جمله ای که حضرت امام رحمت الله علیه به شوروی گفت، الان من کاملا دارم حس میکنم در مورد آمریکا. امام گفت من دارم میبینم که پایه های این استخوان‌هاتون داره خورد میشه، این جریان کمونیست و اینها. حالا کاملا داره دیده میشه که لیبرال دموکراسی جریان استخوان‌هاش داره خورد میشه. اصلا این شکستن، صدای شکستن استخوان‌هاشون کاملا به گوش میرسه. رئیس جمهور قانونی کشور رفتی ورداشتی. خب تو مگه نمیگفتی دموکراسی؟ نگاه مردم دنیا فکر میکنن دیگه، میگن که بالاخره این مگه نمیگه دموکراسی؟ خب این که رئیس جمهور قانونی بود، از اون یکی ها اومد حمایت کرد که شاه بودن، حالا اومد تو کشور ایران از یک کسی که هیچ صلاحیت، شاه خودش میگه شاه، دقت میکنید، به عنوان پهلوی سوم داشت یاد میگرد، از اون حمایت کرد، کلا خودشو ضایع کرد. اینجا اشتباهاتی که این ترامپ داره میکنه آمریکا رو غرق خواهد کرد. این اشتباهات ترامپ قطعا آمریکا رو غرق خواهد کرد. جالب بود این اتفاق. الان اروپا کاملا از آمریکا فاصله خواهد گرفت با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته. اروپایی‌ها خب یه بخشی دروغ آمریکایی‌ها رو باور کرده بودن تو این بحثا دیگه. لیدر آمریکا بوده دیگه. کم کم مردم اروپا به فکر برو مینن حالا قضیه چیه. خب بعضیا واقعا فکر می‌کردن که اینا دارن راست میگن، دموکراسی دموکراسی. بعد حالا الان کم کم میفهمن که نه بابا این اصلا شعارا همه پوچ بوده. اینم یه دستاورد بود، هم به نظرم جز اشتباهات مهلک اونور بود. اونا اشتباه کردن، یک نفر دیگر رو میذاشتن بهتر بود. اگه من جای اونا بودم، یه آدم دیگه، ما آدم داریم همونجا تو آمریکا، ما آدمای به درد بخورده داریم، طرف دکترای فلان داره فلان مخالف نظامم هستش، خب اینجوری آدم رو میذاشی اینا بردشون هم بیشتر بود. چیه آخه پسر ازش نه سواد داره نه عقل داره نه مثلا حرف زدن بلده، نه چی الان به چی این شما فکر کردی که مثلا اینو بذاریم اونجا مسئول؟ خیلی اشتباه استراتژی کردن برای من عجیب. خدا عقلشونو گرفت، به نظرم عقلشونو گرفت. والله من همین الان اسم دارم، فلانیو میذاش اثرش بیشتر بود. الان اسمشو نمیخوام، اگه فلانیو میگفت بیشتر بود، اون یکی رو میگفت بیشتر بود، که روی این توافق کردن. این غیر قابل باور بود. من 4 سال پیش باورم نمیشه این کارو بکنن، ولی این که الان کردن نشانه حماقتشون بود. یه نکته دیگه هم، یکی از دستاوردهای ما اینه که آقا ما از حالت انتظار جنگ دیگه باید خارج بشیم. اونا کارشونو کردن، خیلی دیگه لازم نیست مردم تو وضع انتظار، بعیده دیگه جرأت این کارا رو داشته باشن. یعنی دیگه بعد جنگ 12 روزه اینا مخواستن مردم رو چیز کنن، الان امتحان کردن دیگه. دیگه الان حالا میگم ما باید چی کار بکنیم. تقویت اقتصادی جامعه هم صورت گرفته، اینم خدمتتون بگم. نه آقا این اختشاشات به تبعش این برخورد مردم به نظر اقتصاد جامعه رو بهتر میکنه. من تحلیل خودم اینه که اقتصاد اوضاعش خیلی بهتر میشه تو چند ماه آینده به خاطر این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد بالاخره یه بار اونا تکلیفشون روشن کردن دیگه. من به نظرم اوضاع بهتر خواهد شد از نظر اقتصادی. حالا یه تحلیلی که شاید الان غیر واقعی به نظر برسه ولی به نظر من این میشه تبعات، جزء تبعاتش خواهد بود. خب تو این جنگم یه چند تا چیزم مشکوک بود. من اینا رو هم فقط میگم که حالا دوستانی که باید بشنون بشنون، آقا اینا رو یه ذره پیگیری بکنید خوبه عزیزان. یک، بعضی از اساتید خیلی واضح علیه انقلاب اینا موضع گرفتن. آقا اینا باید گوششون پیچونده بشه. استاد دانشگاه شریف رسما وسط اختشاشات داره میگه من آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر قبول ندارم. الان ما نخبه ترین آدمامون رو برای چی دست این آدم باید بسپاریم؟ ما محصول کل آموزش پرورش ما دانشگاه شریفه، یعنی خودمون رو کشتیم. این همه آدم، این همه بودجه تهش میشه بچهای دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، اینا میخواد بشه دیگه. اونام کشور رو تکون میدن دیگه. خب ما رتبه 1 کنکور، 2 کنکور، 10 کنکور، 100 کنکور همه رو دادیم دست این آدم. چرا؟ و اون آقایی که باعث شد این آدمی که تو 401 هم بود این کارا رو کرده بود، اون موقع اصلا حکم گرفته بود دوباره برگرده دانشگاه، اون آدم هم الان باید پاسخگو باشه. این آدم چرا آتیش بیاره معرکه شد؟ بعد ما هوش مصنوعیمون رو دادیم به این آدم. چرا باید به این آدم ها آدم پستیه. توی دوران کرونا هوش مصنوعی هم داده بودن به همین آدم. بعدن خودش اعتراف کرده که گفت من الکی جاهای مذهبی رو میگفتم قرمز. بعدن اومد اینه که اقرار کردش که خودش گفت من برای اینکه مردم نماز جمعه نرم این نماز جمعه ها رو اطرافش قرمز اعلام میکردم. و همون موقع میگفتم این چرا کلن تو قرمز اعلام کردن چرا اینجوریه؟ همون موقع من چون اون موقع کرونا رو خیلی مفصل تحلیل کرده بودم چه اتفاقی میفته وزارت بهداشت هم تحلیل میکردم، چه جوری دنیا رو هم تحلیل میکردم، اون موقع جدولای زیادی داشتم اینم چی دارم میکنن اینا دیگه. اون موقع ها اینجور جلسات رو نداشتیم، ما جلسات خصوصی داشتیم، بحث کرونا رو من اونجا میکردم. اون موقع یکی از ابهامات من بود چه جوریه اینا دارن اینجا رو قرمز اعلام میکنن، جاهایی که حرم امام رضا فلان اینا چی الان مثلا فلان جا رو ول کردی بعد چسبیدی به این یه تیکه، میگی این تیکه مثلا فقط چیزه اینجای نماز جمعه فلان همه نماز جمعه ها چیز. خب بعدن این آدم اقرارم کرده بود باز دوباره ما کارش نداشتیم. عجیب بود. 401 هم آتش بیار معرکه بود. این 3-4 سال دولت آقای مرحوم رئیسی هم شاهی رئیسی هم کلی آتش بیاری معرکه کردش. دلار هم اینجوری شده بود لال بودش. توی دولت آقای رئیسی 1000 تومان میره بالا، توییت بود که داشت میزدش و توهین و فلان جور چیزا. حالا الان دلار چند برابر میشدم کلا لال تشریف داشتش. وسط این اختشاش شدم که این کارو کرد. الان برای چی بود اینجوری اساتید استاد ما نخبهامونو بدیم دست این استاد؟ این الان سوال مهمه. یه بحث دیگه بحثه که حالا بعضی چیزاست که اینجا نمیخوام بگم، اصرار زیاد برخی از افراد به رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام، این مشکوکه، اینو باید چیز کنیم دیگه. من بعضی چیزاش هم نگم. این که برخی از اماکن حساسمون مثل استانداری ها چرا از نظر امنیتی یه ذره ضعیف بودن، به راحتی چرا باید استانداری باید خیلی دقیقا نیرو اونجا باشه دیگه، چرا به راحتی باید یه نفوذ بشه؟ اینا حالا جای سوال داره، جای ابهام داره. به نظر این ماجرا باید بررسی بشه توی اینا، چون بعد روانی داره دیگه. یه استانداری شهر رو مثلا یه استان چیز کردن، خب اونجا این که خب چرا اصلا به اندازه کافی نیرو هم داره؟ اینم حالا یک مسئله که اینجا ابهام داره این قضیه. اینا هم خوبه ابهام ها مرتفع بشه. و یه نکته دیگه، چرا بعضی از مرزهای ما الان از این گمرکامون چرا از این ایکس ریلایی که میگن چرا نیستش؟ یه چند ماهه چرا بعضی از این مرز آذربایجان و ما اینا چی شده الان اینجاها؟ چرا اینجا راحت، چرا دستی اینا بازرسی دارن میشن؟ اینم جزء چیزایی که بعضی از تحلیلگرا من دیدم بهش اشاره میکنن. اینم مورده. کامیونها رو مگه میشه دستی، تریلی رو مگه میشه همه رو دستی بررسی کردش؟ خب ممکنه این حجم از سلاحی از مبادی حتی رسمی وارد کشور شده باشه، شاید هم غیر رسمی نبوده باشه. اینا مسائلی که حالا یه مقدار بحث داره. یه نکته دیگه هم این گرانی‌های بی‌ضابطه دلار اینجوری رفت بالا، اینا مشکوک بود. قبل این چی کی بود اونجا تو اون کانال تلگرامی پشت هم میگفت الان 5000 تومان رفت بالا الان 10000؟ کی داشت ساعتی تو میزد اینا رو؟ اونا کی داشت میزدش؟ خب الان مگه نمیشه اینا رو پیدا کرد؟ خب اون کارو کرد دیگه، مثلا اون بازاریه به اینجاش رسید اومد بیرون دیگه. خب کی داشت این کارو میکرد؟ این شرکتایی که روغن ندادن بیرون، این شرکتای بعضی کار، اینا چی بودن الان؟ آقا اینا که با نهاده ارز 28500 قبلش وارد کرده بودن. این که ارز بیشتر الان میگه که آقا اصلاح ارزی میکنیم که برای الان نیستش که، برای از این به بعدش. اون روغنه که با ارز قبلیه درست شده بود و چرا نمیدادش؟ محاکمه میخواد اینا. نه محاکمه میخواد، نه همهش محاکمه لازم داره. اون واضح فلان شرکت برای چی روغن نداده؟ اصلا الان برای چی اون گران کرده؟ این که اینی که الان داره رو که مال قبلش گرفته که نهاده شو، اینی که قبلش گرفته که دیگه، این که دو تا چارت هست که. خب آقا بعضی از این ابهامات بهتر مسئولین بزرگوار دولت که بعضی هاشون هیچ حرفی نزدن تو این یه هفته، اونا یه ذرم حرف بزنن. بعضی هاشون یه ذرم حرف بزنن بگن خب این قضیه چی بودش؟ ما روغن نداشتیم یهو دارا شدیم تو روغن، قیمت ها رفت بالا یهو زیاد شد. خب اونی که اون موقع نداد اون عامل اختشاش بود. محاکمه لازم داره آقا، اونو فقط برگردوندنشون اینا کافی نیست، اینا محاکمه لازم داره. یه چند تا پیشنهادم من میدم به مسئولین، زیادم نوشتم اینا رو، می‌خواستم اون چیزی اصلی هم که بگم دیگه نمی‌رسیم بهش، ولی حالا اینا رو هم بگیم. چند تا پیشنهاد. یک، آقا بحث جهاد تبیین رو تو مدارس و دانشگاه‌ها و شرکت‌ها باید جدی بگیریم. بچه‌های ما خیلی چیزها رو بلد نیستن. بالاخره پیاده نظام بخشی از همین مدرسه یا بعضی از این دانشجوها، خصوصا این دانشگاه آزاد و ممکنه برخی از اصناف بودن دیگه. خب اینا رو یه مقدار نیاز داره که آقا تبیین کنیم. مسئولینی که وظیفه دارن توی این بس بگن ببینیم توی این مدرسه، مسئولین آموزش و پرورش استان قزوین لطف کنن یه توضیحی بدن اینجا از مهر ماه تا آخر آذر چند تا جلسه توی این مدارس برگزار شده؟ شما جزء وظایفتون بوده تو مدرسه جلسه برگزار کنید. تعطیلی هم که نداشتیم توی این سه ماه. معلم‌ها بگن که آقا مدرسه چیز بوده. تو این سه ماه مسئولین عزیز آموزش پرورش باید توضیح بدن، چون ما اولین مدرسه بعد از جنگ بوده، نیاز قطعا به جهاد تبیین داشتیم، نیاز داشتیم که چند نفر برن تو مدارس سخنرانی کنن. توی مدارس چند تا سخنرانی صورت گرفته؟ چند تا سخنرانی جای این دانش آموز ما کجا باید یه چیزو بفهمه؟ خب این نیاز به توضیح داره. آقایون باید قصور اینجا به نظرم صورت گرفته. اینا باید جدیه. تو دانشگاه‌های ما چند تا از این جلسات برگزار شد؟ دانشگاه آزاد بگی ببینیم تو این سه ماه کیا رو دعوت کرد دانشگاه؟ کدوم استاد شاخص رو دعوت کرد؟ دانشگاه‌های حالا دیگه اسم نمی‌خوام بیارم. این دانشگاه‌ها میگن چند تا استاد دعوت کردن الان اینجاها؟ بالاخره بعد جنگ بودیم، نیاز به چیز بدم واضح بود که ما اختشاش می‌خوایم تو این کشور داشته باشیم. یه چیز بدیهی بود دیگه. ما همه میدونستن آبان یا آذر اینجاها قراره چی بشه، کشور شلوغ بشه. خب قبلش ما باید دانشگاه رو من همین الان میگم بعدی خرداده، واضحه که بعدی هم ما خواهیم داشت، این که تمام نمیخواد بشه که. خب باید توی این مدت، ما الان به خاطر این بحث جهاد تبیین ذره باز جدی‌تر گرفتیم، من پیشنهاد دادم اینجا آقا برید تو مدارس صحبت کنید دیگه، نذاریم این بچه‌ها بیا اینا پیاده نظام نشه باشن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. او پیاده نظام اون تماشاچی نداشته باشه اینا خیلی نمیتونن بکنن. خب نیاز داریم به رفتن به این بحثا. مسئولی هم که اینجا قصور کردن و پاسخ خوب باشن به نظرم. نکته بعدی مسدود کردن، این پیشنهاد ماست، اینا همشون پیشنهاد ها. مبادی نفوذ تو دانشگاه ها مدارس فضای مجازی باید بسته بشه. آقا فلان معلم به صورت واضح توییت میزد، مطلب میذاشت تو کانالشون که بر علیه نظام حرف میزد، اون صلاحیت معلمی نداره. با کی ما الان تعارف داریم تو این کشور؟ این آخرش میشه که این آقای حقشناس و شهید حقشناس با تبر میزننش. خب تو این کارو نمی کنی، بچه مردم اونجا، ما شب اول بودیم، این خانواده‌هاشون آوردن کنار تابوت اینها، خب آدم خجالت میکشید بچه‌ها اینا رو میدید. ما همونجا بودیم، اصلا من که خودم خجالت کشیدم رفتم یه گوشه اصلا. خب خانومش میگفتش یه بحثایی میگردن، خب مادراشون بچه‌هاشون خب چه گناهی کردن؟ خب ما برای چی باید فلان معلم نادان تو مدرسه‌مون به بچه‌هامون درس بده؟ برای چی باید فلان معلم باشه؟ ما چرا معلم ریاضی اومد اون کار؟ برای بعضی از این معلم‌ها اختشاش کردن خودشون. من با 90% خوبشون کاری ندارم، اونا عالی، ولی 10% که هستن که ما دیگه داریم میبینیم که الان. خب یه جا باید تکلیف اینا روشن بشه یا نشه؟ یه جا تکلیف اینا روشن کنیم دیگه. اون کارمندی که علنی داره اینجوری توییت میزنه، علنی تو فضای مجازی میگه، برای چی باید کارمند نظام جمهوری اسلامی ایران باشه؟ خب دیگه تعارف ها رو باید بذاریم کنار. آقا هر کی این کار رو کرده دیگه، حداقل کارش عزله دیگه. حالا محاکم هم نمی کنید، کفش عزله دیگه، اون صلاحیت این کار رو نداره دیگه. یا تو دانشگاه ها فلان استادمون، خب فلان استاد چرا داره حمایت میکنه؟ علنی بعضی از شعارها رو یاد میده. خب بعد تو دوباره اونم بذاری، خب دوباره این بچه رو دوباره تحریک میکنی، بچه 6 ماه دیگه میاد بیرون دیگه، یه چیز بدیهیه دیگه. نکته بعدی پیشنهاد ما اینه، آقا بالا بردن هزینه اختشاش. هی نگیم اینا بچه‌ام فلانه، حالا اومده مثلا اونجا یه دقیقه، نه، هزینه رو ببر بالا. این معاونت در قتل، این معاونت در قتل حساب میشه دیگه. اندکی بحثای حقوقی هم اینجا الان ما همه هم میفهمیم دیگه. دیگه این الان اون اگه تشویق نمیکنه اینو نمیکشتش، یه جور ما کمک در قتله. و این همه خسارت مادی ایجاد شد. آقا اینا یه مقدار البته این دوره دارن خوب چیز میکنن، جریمه های نسبتا، ما میگیم آقا هم جریمه سنگین هم بازداشتی سنگین، با یه شب دو شب سه شب که چیز نمیشه، این تنبیه نشه. اونجا میرن دور همین تازه میشینن کیف میکنن، دوره میشن دور هم دیگه، برای هم دیگه تعریف. ما با این لاتای موقعی بودیم، بعد مثلا میشنیم اون میگه آره من دو شب حبس خوردم، رفتیم پیش فلان مردوز نمیدونم اونجوری، از این چیزا با هم دیگه حرف میزنن، افتخارشون میشه اونجوری. اون باید مؤاخذه بشه، اون مؤاخذه جدی تر باید بشه. این حد از مؤاخذه ها بازدارنده نیست که دوباره میاد دیگه، خصوصا تمام کسانی که سابقه بازداشت داشتن دوباره این کارو کردن، اون دیگه اصلا رحم و رحمت نباید بکنی، کار اشتباهیه، با خون مردم داری بازی میکنی. اون مادر شهیده میتونه شاکی بشه از دستت، تو به چه حقی رعفت به خرج دادی؟ به چه حقی؟ حق بچه اونه، حق ولی دم کس دیگریست، شما به راحتی حق خیلی گذشت نداری، اون ولی دم کس دیگریه، یه بچه‌ای که دیگر رو کشتن، اون قاضی که میخواد حکم بده باید اینا رو لحاظ بکنه. میگم حالا الان طبق شنید داره ما خیلی دارن قوه قضاییه، خدا رو شکر جزء باز نقاط قوتمون قوه قضاییه بوده، محکمتر اومد وسط این دوره، خصوصا از همون اول اختشاش اون چیزاشون خیلی خوب بود. ما این انتظارم داریم واقعا از این عزیزان حد اکثر مجازات در نظر گرفته بشه، نه حد اقل و حد اکثر در نظر گرفته بشه. یه نکته دیگه هم چند تا هم بگیم ما جلسه رو دیگه تمام بکنیم. ما یکی از پیشنهادات دیگه اون فضای حب وطن و انقلاب رو باید زیاد کنیم، تقویت پول ملی و قدرت خرید مردم بکنیم، که حالا نسبتاً دولت تو این قسمت داره خوب وارد میشه. به نظرم هم اوضاع بهتر خواهد شد، ظاهر قضیه اینه که خوب نیست، به نظرم روند خیلی بهتر خواهد شد. بعد یه بحث دیگه آقا، یه مقدار تبیین جدی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باید بشه. ما در مورد ولایت فقیه کمکاری داریم میکنیم، من حالا یکی دو جلسه میخوام صحبت کنم در مورد ولایت فقیه، حالا جاهای مختلف دوستان من اینجا نه، در مورد ولایت فقیه ذره درست‌تر صحبت کنیم، مردم میذاره روشن میشه آقا قضیه چیه، این ولی فقیه یعنی چی. الان بچه‌ها هیچکی چی نمیدونه آقا، خود ما هم البته اغلبمون نمیدونیم ما. یه ذره بعد ما این ولایت فقیه ذره باز بشه قضیهش، من حتما ان شاء الله میخوام صحبت کنم تو این چند شب. نکته بعدی پیشنهاد ما به عزیزان سپاه اینه که پایگاه بسیج رو تو همه مساجد بکنید، مسجد بدون پایگاه نباشه. و اگر امکانات نیز نتونستید حداقل رابطه سپاه در همه مساجد باشه. این الان تجربه بود که تو این جنگ تجربه موفقی بود، بهتره اینو حفظش کنیم. نکته بعدی منسجم کردن مردم خیلی خوبه، حالا در قالب گردانها و فلاینا حداقل در حد اس باشن خوبه. بعد یه سیستم‌های ارتباطی قوی تری باید پیدا کنن که اگر تلفن‌ها قطع شد مردم شما راحت تر بتونی خبر بکنی. اینا قبلا بود، پیجر بود، فلان بود، یه دوره مثلا الان میشه، حالا یه روش الان راحت تره به نظرم میتونیم، با اینکه تلفن قطع کردیم با یه روشای نرم افزاری به بچه‌ها تا این بچه‌های نرم افزاریمون بگیم بسازن تو اینجور شرایط اینا، ولی شماره‌هاشون باید باشه، به هم دیگه راحت تر بگن که الان مثلا قرار بیاد مسجد فلان جا جمع شید. اگه شب اول اون اتفاق میافتاد مثلا بسیجی‌ها جمع می‌شدن مثلا جلوی اون پومزین، اون اتفاقا نمی‌افتاد، جلوی اینا رو گرفته می‌شد. و حالا دیگه خیلی چیزا نوشتین، مثلا آقا از کسب و کارهای افراد مؤمن انقلابی حمایت کنید، از کسانی که تو اختشاشات حمایت کردن آقا خرید نکنید. شما میری فلان مغازه دار میدونی اون ولی خود خرید نکن، برای چی خرید میکنی؟ شما میدونی این انقلابی بودش، خب از اون بیشتر خرید کنید. یه ذره من اینا رو میخوام توی شهر باید سر و سامان بدیم. اون سوپرمارکتی که بچهای انقلابی دارن میگن اون بهتره، خب اونجا خرید کنیم. اونی که خودش داشت آتیش بیاره معرکه بود، برای چی بریم دوباره از اون خرید کنیم؟ ما باید تنبیه مردم و خودشون تنبیه اقتصادی کنن خیلی از این کسبه رو. از کسبه گران فروش و حامی اختشاشات به هیچ وجه نباید حمایت کرد. بعد بهتره حتما که این کارم انجام میشه، حمایت‌های مختلف از خانواده‌های شهدای این حادثه اخیر حتما باید بشه و مجروحاشون. بعد یه نکته دیگه من اینجا نمیشم، برخوردهای مختلف با صفحات مجازی. آقا اینایی که توی اینستاگرام فلان لایک میکنن، فلان میذارن، پستای مهاتی میذارن، اینا باید به نظرم اونقدر پیچیده نیست، کار راحتیه، برخورد با اینا زیادم نیستن ولی تاثیرگذارن. نکته آخرم از نظر ما اعلام شکایت حتما از کسانی که مداخله کننده خارجی بودن، که امروز من شنیدم رئیس قوه قضاییه اینا رو داشتن دنبال می، حتما باید شکایت بشه از اینا. هیچ وقت بجا حالا چقدرش به نتیجه برسه مون، ولی اونا بدونن که دارن دنبالشون هستن برای مؤاخذه و قاضیای ما تو داخل حکم بدن، یعنی تو همینجا دادگاه جا همینجا حکم داده بشه، یعنی معلوم بشه آقا تو اینقدر چیز کردی، یعنی فعلا به ما بدهکاری. و حتما باید پروژه اینترنت ملی به سرعت اجرا بشه. آقایونی که کمکاری کردن تو این چند سال باید پاسخگو باشن. این چند روز خوب بود اینترنت ملی رو داشتن، خب باشه دیگه، ما اینترنت ملی رو قرار بود 10 سال پیش بیاد بیرون، اینا چرا نیومده تو این سالها؟ و پیام رسانه‌های داخلی و فلان، همه اینا رو باید تقویت کنیم. این حالا یه سری پیشنهاداتی که ما اینجا نمیشیم یه سریش هم خدمتتون نگفتیم، در مجموع اتفاق تلخی بود ولی خیر زیادی برای کشور داشتش. حالا در اینکه در ادامهش چه اتفاق میفته، من می‌خواستم تازه وارد آیات قرآن بشم، یه مدار همین سوره حج رو، یه مدار سوره انفال رو، چند تا بحث هستش مربوط به این جریان کاملا میخوره. حالا من انشالله فردا شب مثلا شاید اونا رو یه مدار صحبت کنیم، یه مدار بگیم آقا الان ادامه ما دقیقا چی کنیم، خیلی خوبه این جنگ رو برنده تر خواهیم شد. شادی روح همه شهدای این چند شب، خصوصا این ده شهید قزوینی، صلواتی بفرستیم. الله اکبر. 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 الله اکبر